بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. طهارت دارای چهار مرتبه است. کلام در مرتبه دوم طهارت بود. طهارت الجوارح من الجرائم والآثام، پاکی اعضاء هفت‌گانه بدن از گناهانی که در ارتباط با اونهاست، یا پاک نگاه داشتن چشم و زبان و گوش و دست و شکم و شهوت و قدم از گناهان و از ابتدا مانع شدن از این که این امانتهای عظیم الهی نجس بشن و آلوده بشن، و یا این که اگر آلوده شدن با عامل مربوط به طهارتشون اونها را از آلودگی نجات داد و پاک کرد، که تنها عامل پاک کردن این اعضا از آلودگی هایی که دوچارش شدن توبه است و رسول با کرامت اسلام در یک نصیحت مفصلی که به یکی از یارانشون داشتن، وقتی به مسئله توبه رسیدن فرمودن وحدوس لکل زنبن توبتن، برای هر گناهی که کردی توبه معینی هست که با تحقق دادن اون توبه معین اون عضو آلوده پاک خواهد شد. و این توبه های معین در کتاب خدا قرآن کریم و روایات و اخبار و معارف الهیه بیان شده. البته کسی که در مقام پاکسازی خودش میخواد براد، باید موارد توبه گناهان رو بشناسه. فرض بکنید انسانی که یه سال، 6 ماه، 10 سال، 20 سال، 30 سال زندگی رو با مال حرام پیوند زده، البته هر مالی که اسلام حرام کرده، حالا میخواد توبه بکنه. به فرموده قرآن و به راهنمایی پیغمبر اسلام یقیناً توبه از مال حرام نه گریه کردنه، نه مکه رفتنه، نه کربلا رفتنه، نه دعای کمیله، نه دعای ندبه است و نه استغفار. اینا هیچ کدامش توبه مال حرام نیست. یعنی اگر کسی میلیاردها بارم استغفر الله بگه، صدها بارم مشهد بره، کربلا بره، گریه کنه، کمیل بخونه، ندبه بخونه، از حرام مالی پاک نمیشه، پاکشم نمی کنه. اینطور که در آیات سوره مبارکه بقره مطرحه، راه پاک شدن از حرام مالی اینه که دقیقاً حرامی که در نزد انسانه به صاحبش یا به صاحبانش برگرده. فرش حرامی، زمین حرامی، ملک حرامی، خانه حرامی، باغ حرامی، مزرعه حرامی، پول حرامی، لباس حرامی، طلای حرامی، باید برگرده. قصب شده، باید ببرن به صاحبش پس بدن. دزدی شده، باید به صاحبش برگشت داده بشه. به ظلم گرفته شده، باید برگشت داده بشه. با زور دادگستری و نهادهای دولتی گرفته شده، باید به صاحبش پس داده بشه. بی علت شرعی مصادره شده، باید به صاحبش پس داده بشه، ولو اینکه صاحبش بیدین باشه، ولو اینکه صاحبش خارج از اسلام باشه. برای دین و برای اسلام طرف مقابل فرق نمیکنه که متدینه به چه دینیه. اومدن یه مالی رو مصادره کردن به ناحق، به زور، باید پس داده بشه. یه روایتی در این زمینه داریم، خیلی روایت پرقیمتیه، که در این روایت میگن که یه مردی به محضر مبارک حضرت صادق مشرف شد، چمدونش هم بسته بود، بخشش هم بسته بود برای خداحافظی. عرض کرد یا ابن رسول الله، میخوام برم حج. حضرت فرمودن پاکی، آزادی از حقوق مردم؟ عرض کرد بله، فقط یه پولی رو به به یه فردی از فرقه مرجئه که امام صادق این فرقه رو لعنت میکرد، بدهکارم، اونم که آدم خبیث یا آدم لاوبالی یا آدم بیدینیه، مهم نیست. امام ششم فرمودن حق رفتن به حج رو نداری، یه قدم هم به طرف خانه خدا بر ندار، اول برو بدهی تو به این شخصی که از فرقه مرجع است ادا کن، اگر خرجی برای رفتن و برگشتنت مون مستطی، اگر نموند خلاف خداست مکه رفت. تو رو دیگه نمیگن زائره به سوی خدا، تو یه مخالفی هستی که داری طرف خدا میری. و بعد این جمله زیبا رو حضرت فرمودن، المؤمن لا یخون. ما در دینمون مؤمنی که خیانت بکنه نداریم، تمام. خائن ایمان نداره و اهل ما اهل بیت نیست. فرهنگ ما اصرار داره بر این که مال حرام پیش کسی نباشه و مالم مال هر کی میخواد باشه، مال هر کی، یهودی، مسیحی، بیدین، لات، عرق‌خور، ورق‌باز، آدم عوضی، اسلام مال مردم رو محترم میدونه. حق مردم نباید پیش کسی باشه. پیغمبر میفرماید اگر یک قیراط مال کسی اول غروب تو خونه مسلمانی باشه و نبره پس صاحبش بده تا صبح، این قیراط حرام تو این خونه بمونه، فردام بمونه، در و دیگه هم بمونه، تا هر وقت میخواد بمونه، خود پروردگار شخصا صاحب این خانه رو لعنت میکنه. خود پروردگار مال اگر از رشوه حرام به دست آمد، قاضی به محکوم گفته 10 میلیون بده حاکمت میکنه، به اونی که حقشنی گفته 30 میلیون بده امضا میکنم، مهر میکنم، حقو به طرف تو برمیگردونم، اونم 30 میلیون رو میده. قرآن مجید اسم این پولی رو که قاضی گرفته گذاشته سخت، با سین و ه. خیلی جالبه، نمیگه پول حرام، نمیگه پول نجس، میگه قاضی رشوه بگیر که حق مظلوم رو با رشوه داده طرف ظالم، اکل سحت میکنه. عمق کلمه سحت اینه، مالی رو که داره این قاضی و حاکم میخوره از گوشت سگ و خوک نجس داره. خب این قاضی رو خواد پاک بشه، کل پول رو باید برگردونه به صاحبش و پرونده رو هم به نفع صاحب حق باید برگرد. یا اگر حرام ارث، طرف 22 سالش بوده، 3 تا خواهر کوچیک داشته، 2 تا داداش کوچیک داشته، تا پدر مرده زد و بند کرده و مادر بی سواد هم برده انگوش زده و تمام ارث بابا رو به نام خودش کرده، حالا هم بچه ها بزرگ شدن، خواهرها برادرها به داداشه میگن بابای ما ارثی نداشت، میگه نه بابا بدبخت گدا بود، اینی هم که من دارم الان 6 تا خونه دارم، 8 تا زمین دارم، 10 تا مغازه دارم از زحمت خودم. قرآن میگه تأکلون تراث اکلا لما، بی انصاف، تمام ارث رو یه جا بردی. حالا میخواد پاک بشه، باید ارث رو به قیمت الان به خواهران و برادران برگردونه، نه به قیمت زمان مرگ باباش. زمان مرگ باباش قیمت ارث تمام بچه ها می شده 70,000 تومان، الان شده 700 میلیون تومان، 700 میلیون رو باید برگردونه. خیلی مرد می خواد که نجس باشه بخواد خودشو پاک کنه. خدا بهش میگه 700 میلیون رو پس ورثه بده که پاک بشی. مگه میکنن این کارو مردم؟ میگه خدایا با کله تو نجاست فرو میرم و نمیخوام پاک بشی. 700 میلیون بیام من مالم جدا کنم بدم به خواهر و داداشم. یه رباخور اگر بخواد پاک بشه، قرآن میگه فلکم رؤوس و اموالکم فلا تظلمون ولا تظلمون. رأس المال خودتو بذار کنار، ببین 50 سال پیش که ربا رو شروع کردی با چقدر پول شروع کردی؟ با 100,000 تومان. 100 تومن رو بذار کنار، الان چقدر پول ربا گرفتی؟ 500 میلیون تومن. دونه دونه صاحباشو صدا کن، هرچی هرکی گرفتی پسش بده، میشی پاک. بدون آدم توبه هر گناهی توبه خاصه. با این آب معنوی نجاست‌های موجود در زندگی و بدن قابل پاک کردنه. این نجاست‌ها با خوندن دعا و زیارت و مکه رفتن پاک نمیشه. وحدس لکل ذنب توبتون. این روایاتی هم که ما براتون میخونیم که مثلا هرکی بره حضرت رضا رو، امام حسین رو زیارت کنه مکه بره، از گناهانش پاک میشه. هرکی بره ابی عبدالله گریه کنه پاک میشه. اینا گناهان بین خود و خداست. نامحرمی نگاه کردم، حالا اومدم پشیمونم، گریه میکنم، خب اون نگاه و پروندم پاک میکنم. فوشی به کسی دادم، حالا رفتم زیارت زبونم و برگردوندم رو کلمات پاک، خب اون کلمات پاک اون آلودگی ها رو پاک میکنه. گناهان بین خود و بین خدا رو پاک میکنه. اما خانومی از دنیا رفته مهریش 10 میلیون بوده، شوهرش میگه حالا که مرد 10 میلیون رو میخوره، این حرامه، باید این 10 میلیون رو اموالش بده بیرون، بده به ورثه اون زن. اگه پدر مادر زن زندن، این 10 میلیون ارث میبره. اگه زن بچه داره، از این 10 میلیون ارث میبره. این نجاست مالی با استغفر الله و گریه پاک نمیشه. و از همین قبیل مسئله حرکت به سوی پاکی، چطور نجاست های ظاهری رو فقط آب یا باران یا آفتاب یا آتش پاک میکنه؟ انحصاریه. آلودگی های باطنی رو هم، عملی و اخلاقی رو هم، توبه های خاص خودش پاک میکنه. یک کسی به حضرت صادق گفت میخوام توبه کنم، گناهم هم اینه که میلیاردر شدم از پول حرام، نه اهل زنا بودم، نه ورقباز بودم، نه عرق‌خور بودم، نه ظالم بودم، فقط پول در آوردم از حرام. فرمودم صحاباشو میشناسی؟ گفت نه، صحاباشم نمیشناسی. امام فرمودن واقعا میخوای توبه کنی؟ راست میگی؟ گفت بله میخوام توبه کنم، واقعا میخوام توبه کنم. حضرت اول ازش اقرار گرفتن، چون این توبه توبه آسونی نبود. واقعا میخوای توبه کنی؟ گفت بله میخوام توبه کنم. فرمود از هر چی مال پیشته بی بیرون. سرشو انداخت پایین. چطور ما یه روزی پابرنه بودیم و گشنه جوون که بودیم، الان 60 تا مغازه داریم، 50 تا خونه داریم، سر چهار راه زمین داریم، بی بیرون. عرض کرد یبن رسول الله، رفتم که بیام بیرون. فرمود تو از اون مال بیای بیرون، منم دستتو میگیرم میکنم تو بهشت. اینه پاک. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. آلودگان مال دوزخ، پاکان مال بهشت. این سند قرآنی. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. دیگه بالاتر از این سند نداریم. غسل در عشق بزنم، کهل طریقت گویم پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز، والجنت لا يدخلها الا الطيب. ائمه ما میگن تا پاکتون نکنن تو بهش راتون نمیدن. اولا که از گناهان مالی و حقوقی خودتون باید خودتون رو پاک بکنید. اگر گناهان سنگینی بین خود و خدا دارین، اونا رو هم با گریه و توبه پاک بکنید. اگه پاک نشد، خدا با بیماری ها، با بلاها، با فشار ها، با تنگناها، اگه بنا باشه ببره توتون بهش، پاکتون میکنه. اگه پاک نشدین تو برزخ، دمار از روزگارتون در میاره تا پاکتون بکنه. اگه در برزخ نشد، قیامت دمارتون رو در میاره تا پاک بشه. تا پاک نشین نمیشه برین بهش. چقدر پاکی ارزش داره، چقدر پاکی قیمت داره. اون وقت خودم به تدریج که داره، اونایی که از اول پاک بودن که بین اونها و پروردگار حجابی نیست، اونایی که شروع میکنن به پاک سازی، تاریکی ها، ظلمت ها، حجاب ها، شروع میکنه به فرار کردن، چون ظلمت با نور آشتی نداره، حق با باطل آشتی نداره، حق با باطل سر صلح نداره، ابلیس با خدا سر آشتی نداره، فرعون با موسی آشتی نمیکنه و نکرد، ابولهب با پیغمبر آشتی نمی کنه، معاویه با امیرالمؤمنین سر صلح ندارن، یزید و ابی عبدالله با همدیگه سر آشتی ندارن، این دوتا دائم جنگی دارن. اگه آدم آلوده است مال اون طرفی هست، اگه پاک مال این طرفی هست، اگه داره خودشو پاک میکنه داره از این طرفی ها در میاد میره در اون طرفی ها. پاکی نوره. شما روایات قویمونو ببینید، الوضوء نورون، الصلات نورون، این یه نوریه که اگه قوی باشه تو فضای او به اندازه شعایی که داره آدم درک میکنه واقعیات، به اندازه شعایی که داره. یکی از بزرگترین علمای ما که باید بگم وجود مبارک، واقعا مبارک، وجود مبارک مرحوم آیت الله سید علی شوشدری بود. چه انسان. 200 سال پیش ایشون در دزفول زندگی میکرد یا در شوشدر. چند نفر اومدن محضر ایشون، عرض کردن آقا یه ملکیه موقوفه است، یه عده جمع شدن این موقوفه رو بخورن. فرستاد دنبال اونایی که میخواستن موقوفه رو بخورن، گفت این موقوفه رو واگذار بکنید به اینایی که میگن موقوفه است، در همون راه وقف خرج بشه. گفتن آقا این ملک موقوفه، اینا دروغ میگن، اینا میخوان چیزی گیر ما نیاد، میخوان زندگی ما نچرخه، این ملک موقوفه نیست. به اونایی که میگفتن موقوفه است میگفت سند وقف، دلیل، برهان، حجت. میگفتن فقط میدونیم وقفه ولی نداریم سندی که شما میخواد. به اونایی که میگفتن موقوفه نیست میگفت سند نداره، میگفتن به حضرت عباس سند نداره. گو بریم فرد، عجب مرافعه سنگینه، من چه حکمی بدم راجع به این زمین، بگم ملکیه، بگم وقفه. اینایی که میگن موقوف است که سند ندارن، اینام که پا توی کفش کردن قسمم میخورن میگن این موقوفه نیست. فردا اومد باز نتونست حکم بکنه، گو برین پس ورده بی. باز نتونست حکم بکنه. نزدیک یک ماه می رفتن می اومدن. یه روز اول آفتاب در خونش رو زدن. یکی از افراد خونه اومد در رو با کردید، یه مردیه با یه لباس کهنه، با یه کفش کهنه. گفتش که آقا رو بگین جولا کارت داره. جولا یعنی بافنده. اون وقتا کارگاهی بافندگی بود که الان کاشان هم از دستی بود می بافتن. گفت بگین جولا کارت. اومدن گفتن آقا یه فردی اومده در خونه، معلوم فقیره، لباساش پاره پوره است، میگه من جولام، با اسد علی شوشدری کار دارم. گو بگین بیاد تو، بگین بیاد. وارد اتاق شد، سلام کرد و فقط همینو گفت، ننشست، گفت و رفت. گفت یه ماه معطل حکم دادن به این وقفی، زمین وقفیه. اونایی هم که میگن وقف قسم هم میخورن، وقف نامشو توی صندوقچه گذاشتن، فلانجا بردن، تو خاک پنهان کردن، تا نیمدن الان بفرست درارن و موقوف بودن رو طبق سند حکم بده، همین امروز هم بار تو ببند، از شوشتر برو نجف. تو باید بری اونجا رشد بیشتری بکنی، اینجا بمونی دین تو باختی. و رفت. سریع فرستاد اون نقطه ای رو که آدرس داده بودن کندن، صندوق رو در آوردن، آوردن وقفنامه زمین در اومد، دو گروه اومدن حکم به وقف و داد، بساط زندگی رو جمع کرد و رفت نجف. وقتی وارد نجف شد اومد درس شیخ انصاری، اون انسان کم نظیر بالا. روز اول شیخ چون خودش هم شوشتری و دستبولی بود، سید و شناخت، میدونه سید از اولیای خداست، ولی نور اون جولا قوی تر بود. سید پای درس شیخ رشد علمی بیشتری کرد، کنار معنویت امیر المؤمنین تصفیه بیشتری شد، کارش به جایی رسید که ازش درخواست کردن شما یه درس معنوی بگذار، مراجع تقلید میخوان بیان پا درسشون. ایشون هم یه درس معنوی گذاشت. یکی از کسانی که در این درس معنوی، در این درس پاک، کنار زبان پاک سید، روح پاک سید رشد کرد، ملا حسین قلی در جزینی همدانی بود که به اوج پاکی رسید. پاکی خیلی ظریف، مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که یکی از شاگرداش حضرت امام بود، یکی از شاگرداش، نمونه انسان با معنویت مثل امامو خیلی تربیت کرد. من پیش دوتاشون شاگردی کرده بودم، مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی و حاج آقا حسین فاطمی که هر دو شاگرد حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بودن که بزرگان دین عقیدشون اینه بعد حضرت معصومه انسانی پر قیمت تر از او در قم دفن نشد. ایشون می گفتن نجف. یه روزی به استادم مرحوم قاضی گفتم تو درس پیش نمی، گفت آلوده ای. آلوده ای؟ ظرف آلوده که جای علم نورانی نیست، آلوده ای. گفتم چمه؟ گفت خودت بگو، خودت. گفتم که آقا تا خاله زاده من یا عمه زاده منم اومده نجف طلبه شده، من یه مقدار نسبت به او کینه دارم. گفت خب برای عقب موندنت کافیه، تا این کینه در دل تو به هیچ جا نمیرسی. گفتم چی کار بکنم؟ گفت امرو که اومد درس، قبل از این که بلندشه بره برو کفشاشو جفت کن، تواضع کن، خاکساری کن، اینو تمرین کن و بعدم یاد خدا باش. بدان که هر کی کینه داره بی علت به کسی، خدا راضی نیست. بعد یکی دو روز اومدم گفتم آقا درسو خوب میفهمم. گفت پاکی، تمام انبیا ملاک رو پاکی میگرفتن، تمام امامان ملاک رو پاکی میگرفتن. پاکی. به یه کسی گفت تو تهرون از عبادت لذت نمیبرم، من نمازم لذت نمیبرم، از مناجات خوشم نمیاد. گفت گیر داری. گفت گیرم چیه؟ گفت خانومت به حق نه به ناحق از دلگیره و راضی نیست، برو ازش عذرخواهی کن. اومد به خانومش گفت من تقصیر دارم، منو ببخش. واقعا منو ببخش. اونم گفت بخشیدمت. بعد اومد پیش مرد الهی گفت آقا پرده ها رفت کنار، حالمون خوب شد. من مدینه نشسته بودم، کسی که نماینده امور معنوی حج بود در عمره، گفت پری روزی شما نبودی یه خانوم جوانی اومد اینجا. گفت من 15 روزه اومدم، الان 4 روزه مدینم، گذرنامه منو میشه مهر بکنن من برگردم ایران؟ گفتم خانوم چرا، خدا لطف کرده اومدی عمره در این سن جوانی. گفت برای این که من زیارت پیغمبر رفتم، نه گریم میگیره نه خوشم میاد. زیارت زهرا میرم، نه گریم میگیره نه خوشم میاد. پشت پنجرهای بقی 4 قبر خراب 4 امامو دیدم، نه حالم عوض شده نه گریم گرفته. نباید من این سفر رو ادامه بدم. گفتم خانوم بیش، اینم آدم دردشناسی بود، به من داشت میگفت. گفت بهش گفتم با پدر مادرت خداحافظی کردی؟ گفت بله. برادر خواهرت؟ بله. از همه علالیت طلبیدی؟ بله. خالت عمت داییت عمود؟ گفت بله. گفتم با کی خداحافظی نکردی؟ گفت با مادر شوهر. گفت بده؟ گفت نه خیلی هم زن خوب. گفت حالا اذیتم کرده؟ گفت نه. گفتم چرا خداحافظی نکردی؟ گفت اصلا مادر شوهر بدم میاد، هیچ هم اذیتی به من نکرده. گفتم خب گیرت معلوم شد. 4 روز مدینه، پیغمبر رات نداده، زهرا رات نداده، امام مجتبا را نداده، حضرت سجاد، امام باقر، امام صادق، مچه شجرم بری خدا رات نمیده، کعبه هم بری خدا رات نمیده. پول داری تلفن کنی یا این 50 ریال من حلال میکنم نمیخواد بیاری بدی؟ برو الان پایین این ساختمون تو تلفن‌های عمومی به ما در شوهر تلفن کن خداحافظی. گو نه پول دارم. زن برو این کارو گو. رفت به ما در شوهرش تلفن کرد. گو من بد کردم، من اشتباه کردم، فقط تو به من بگو منو بخشیدی. اونم گریه کرد و گفت بخشیدمت، من دلم سوخته بود، خدا ببخشتت. گفت دیگه هم نیمد تا یه روز بعد اومد گفت حاج آقا تمام درارو برون باز کردم، خوب نماز میخونم، خوب گریه میکنم، تمام موانع مال آلودگی هاست. شیخ انصاری از دنیا رفت، ملا حسین قلی رو همه نظر دادن جای شیخ، نشست به فقه و اصول تنظیم کردن. آسد علی شوشتری اومد خونش، گفت جناب عالی در این عالم تکلیفت مرجع تقلید شدن نیست، تکلیفت هم درس دادن فقه و اصول نیست، تکلیفت هم نوشتن کتاب فقهی، همه رو ببند بذار کنار، این راه رو ادامه بدی قیامت گرفتار، تو اگه بخوای مرجع تقلید بشی باید بری جهنم، خداوند متعال به تو نفس داده، پاکی داده، تو بیشین افراد مستعد و تربیت کن. گوچش مرجع شدن به من حرامه؟ گو بله که حرامه. درس دادن فقه و اصول به من حلال نی؟ گو بله که حلال نی. شما یه مایه دیگه هستی، یه سرمایه دیگه خدا بهت داده، اونو خرج بندگان خدا کن. گوچش چی تربیت کرد؟ چی تربیت کرد؟ سید عبدالغفار مازندرانی، سید احمد کربلایی، مرحوم قاضی که از شاگردان به واسطه اوست تربیت شده سید احمد کربلایی، علامه طباطبایی تربیت شده قاضی، 20 جلد تفسیر المیزان ریشه در نفس آخون ملا حسین قلی داره، که او سید عبدالغفار و سید احمد کربلایی رو تربیت کرد، اونا قاضی رو ساختن، قاضی علامه طباطبایی رو، علامه طباطبایی المیزان رو آفرید. ببینید پاکی چی کار. شبی در محفلی با آه سوزی، شنیدستم که پیر پاردوزی، چنین میگفت با پیر عجوزی، گلی خوش بود در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشگی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم، همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون توم عبرت نمودم چو گل بشنو این گفت و شنودم به گفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم گلن در زیر خود گسترد پر کرد مرا با هم نشینی مفتخر کرد چو عمرم مدتی با گل گذر کرد کمال هم نشین در من اثر کرد وگر نه من همون خاکم کسبم وجود مبارک ابی عبدالله رو دیدم بی اصله با شطور داره آرام آرام میاد به طرف میدان این بار لباس جنگم نپوشیده امامه پیغمبر رو به سر گذاشته لباس پیغمبر رو پوشیده عبای پیغمبر رو به دوش انداخته پیش خودشون گفتن با این وضعی که داره میاد برای چه هدفی داره میاد وقتی رسید نزدیک لشگر دیدن یه بچهش شما رو درو بود روی دست بلند کرد صدا زد مردم اگر خیال میکنید من او رو بهانه قرار دادم که آبی به دست من بدین من اون آب رو خودم بخورم نه او رو بهانه قرار ندادم یه نفرتون بیاد او رو از من بگیره ببر سیراب کنه و برگردونه نمیدونم حادثه شهادت این شیش ماه چقدر دل ابی عبدالله رو سوزون که از حضرت نقل کردن به همه شما پیغام داده لیتکون یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از رسغیل و ابوان یرهمونی شیعان من اگه تو کتاب بخونین اگه گویندگان براتون بگن حس نمی کنید چه داغی بر دل من گذاشتن، ای کاش خودتون روز عاشورا بودید، با چشمتون می دیدید که وقتی من برا بچم آب خواستم با تیر سشومه زهرالود گلوش و هدف قرار دادم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله، اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. واجعلنا من انصار محمد و آل محمد، واجعلنا من شیعة محمد و آل محمد، واجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتك يا ارحم الراحمين.